ぎり。
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر و سلام. آغاز بخش عصرگاهی شنبه های رادیو سلامت. و اما دوستان شما در این بخش. تهیه کننده پیمان پناهی. صدا بردار مهندس فرزاد محمدی راد. هماهنگی محمد رضا لشینی. و گوینده محمد مطلق. افتخار در این بخش تا ساعت 10 امشب از پخش رادیو سلامت در خدمت شما. و اما فهرست عناوین و زمان پخش برنامه هامون در این بخش. تا دقایق دیگر برنامه زندگی با هم حرف بزنیم رو خواهید شنید. چهارده و پنجاه دقیقه از من تا ما تقدیمتون میشه. رأس ساعت 15 مجله سالمندی. رأس ساعت 16 اخبار سلامت. شانزده و پنج دقیقه مسابقه هرم طلایی. شانزده و سی دقیقه مثبت 12. رأس ساعت 17 برنامه زنده عصری نو تقدیمتون میشه. هجده و سی دقیقه شریان. رأس ساعت 19 رویدادهای سلامت. نوزده و ده دقیقه برنامه فراسو رو خواهید شنید. نوزده و پنجاه و پنج دقیقه کوچه بنبست نیست. رأس ساعت 20 مخاطب خاص رو خواهید شنید. 20 و 30 دقیقه برنامه زندگی کافه خبر. 9 امشب هم صدا. بیست و یک و ده دقیقه سیبک و قصه های مادر بزرگ. 21:30 پایان بخش برنامه همون بخش نمایشی است که در آن وقت تقدیمتون خواهد شد. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستند تا از این لحظه به بعد برنامه با هم حرف بزنیم رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو سلامت تقدیم شما خوبان کنند.
با هم حرف بزنیم. به نام خدای بی همتا. دوستان همراه سلام، ممنونم که دوباره با ما همراه شدید تا با هم حرف بزنیم. برنامه با هم حرف بزنیم کاریست از گروه سلامت روان رادیو سلامت. امروز در 28 روز از مرداد از بهمن ماه همراه شما هستیم تا با هم حرف بزنیم. بسیار متشکرم که همراه ما هستید. امروز هم در کنار شما هستیم. زمستونه ها، اما هوا بهاریه. بهاریه، آرزو میکنم قلبهاتون همینقدر قشنگ بهاری باشه، گرم گرم باشه و حال جسم و جانتون خوب باشه، هم خودتون هم اونهایی که دوستشون دارید و دوستتون دارند. خب یه سوال ازتون دارم. به نظر شما سعی و تلاش و پشتکار چه تأثیری توی موفق شدن ما داره؟ در حقیقت اینو از خود شما میپرسم که آیا معتقدید که ما اگر سعی کنیم میتونیم با تلاش و پشتکار به خواسته ها و هدف هامون برسیم؟ بعضی معتقدن هر چقدر هم که سعی و تلاش کنیم و هر قدر هم که پشتکار داشته باشیم فایده ای نداره. رسیدن به نتیجه و هدف ها اصلاً به این چیزها ربطی نداره. اونهایی که چنین اعتقادی دارند، در حقیقت اونهایی که میگن که ما هرچی تلاش بکنیم، هرچقدر سعی بکنیم، هرچقدر پشتکار داشته باشیم، بازم به جایی نمیرسیم، کسایی هستند که معمولاً به وجود کنترل بیرونی عقیده دارن. یعنی میگن ما خودمون هیچ نقشی در اتفاقات زندگیمون نداریم. در مقابل یه عده معتقدند که این تلاش و پشتکار ماست که باعث میشه ما پیشرفت کنیم و به بهترین نتیجه ممکن برسیم. این دوستان باور به وجود کنترل درونی دارند، یعنی معتقدند که این خود ماییم که زندگیمون رو میسازیم. امروز میخوایم در مورد کنترل درونی و کنترل بیرونی با هم صحبت کنیم. تفاوت‌های این دو نوع کنترل رو با هم بررسی کنیم و ویژگی‌های کسانی که باور به کنترل درونی دارند یا طرفدار کنترل بیرونی اند رو بشناسیم. شما هم همراه ما باشید و سوال‌ها و تجربه‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. 30102 سامانه پیامک ما در اختیار شما و 226528726 برای اینکه شما به ما زنگ بزنید. اما همراه شما هستیم. من که میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما، اما با افتخار میزبان جناب آقای دکتر پرویز رزاقی هم هستم، روانشناس و مدرس دانشگاه. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و انشالله که بتونیم بحث خیلی خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
زنده باشین. آقای دکتر بذارید یه تعریف اول داشته باشیم. مرکز کنترل در انسان اصلا چطور تعریف میشه؟
خب همونطوری که توی ابتدای فرمایشتون بود، بحث کنترل درونی و بیرونی مرکز کنترلای ماست.
بله.
اما اینکه چطور تعریف میشه، در تعریف مرکز کنترل میتونیم بگیم که مجموعه افکارها، عقاید، نگرشها و نیروهای درونی که به هر فرد دستور میده تعاملش رو با دیگران مشخص بکنه بهش میگیم که تعریف کنترل.
حالا بعداً مرکز کنترل ما رو،
مرکز کنترل ما رو تعریف. بعداً که به دو بخش تقسیم میشه، اگر در تعامل با دیگران باشیم میخوایم دیگران رو کنترل کنیم میشه مرکز کنترل بیرونی، و اگر خودمون رو کنترل میکنیم میشه مرکز کنترل درونی. ولی ناشی از تفکر، تربیت، عقاید و مجموعه بافت تربیتی و نظام تربیتی که در ما به وجود اومده میتونه مرکز کنترل ما رو تشکیل بده.
بسیار ازتون متشکرم. خب یه تعریف ساده فقط ازتون میخواستم، اما یکم هم شاید بد نباشه در موردش گفتگو داشته باشیم. به این اشاره داشتین اگر ما بیرون رو بخوایم کنترل کنیم میشه مرکز کنترل بیرونی، و اگر درون رو بخوایم کنترل کنیم میشه مرکز کنترل درونی.
بله، مرکز کنترل
و اینکه آیا بیرون بتونه بر ما بگیم چقدر بیرون بر ما تاثیر گذاره، شرایط چقدر برای ما تاثیر گذاره، جزء کنترل بیرونی محسوب نمیشه؟
نه، محیط همیشه رو ما تأثیر میذاره، ولی این ماییم که انتخاب میکنیم که آیا محیط رو ما تأثیر بذاره، ما رو مثلا به غم، اندو، ناراحتی، به بحران ما رو سوق بده یا نه. معمولا اون فرد یا اون مجموعی که رو ما اثر میذاره اونا میشن مرکز کنترل بیرونی طرف مقابل ما، رو ما اثر میذارن. افراد با مرکز کنترل بیرونی خودشون تأثیر گذارن، یعنی خودشون شرایط رو یا به سمت مثبت سوق میدن یا به سمت منفی سوق میدن. بنابراین ما میتونیم اگه یه تعریف مجزا داشته باشیم به این شکل که افراد با مرکز کنترل بیرونی میتونن رو دیگران تأثیر بذارن، تأثیر مثبت، مثل پدر مادر، مثل معلم رو دیگران کنترل میکنن، به فرزندشون میگن که مثلا جلو نرو، خطر داره، اتفاقات اینچنین رو پیشگیری میکنن، ولی در این حال کنترل کنندن. و مرکز کنترل بیرونی منفی میخواد دیگران رو تحت انقیاد و سلطه خودش در بیاره.
بله.
یعنی میخواد هر آنچه که من میگم همون کار باید انجام بدیم. اما در مرکز کنترل درونی معمولا افراد خودشون رو کنترل میکنن، یعنی سعی میکنن که تمام حالا خوبی ها و موفقیت ها و هر آنچه که متوجه زندگیشون میشه رو از آن خودشون بدن، از تلاش خودشون بدونن، که حالا بعدا مفصلا در موردشون توضیح خواهیم داد. ما اینجا میتونیم به بحث هیجان مدار و مسئله مدار میتونیم اشاره کنیم. در هیجان مدارها هم عوامل بیرونی رو تأثیر میذاریم، اما در مسئله مدارها خودمون رو کنترل میکنیم.
درسته. بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس و مدرس دانشگاه همراه خوبه ما هستند. شما هم از آنچه که در مورد کنترل درونی و کنترل بیرونی میدونید با ما حرف بزنید. 30102 در اختیار شماست و 226528726 برای اینکه با ما تماس تلفنی داشته باشید.
با هم حرف بزنیم.
متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد کنترل درونی و کنترل بیرونی با هم صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر پرویز رزداغی روانشناس همراه خوبه ما هستند. آقای دکتر، ویژگی‌های هر کدوم از این مراکز کنترل در ما چیست؟ کنترل درونی و بیرونی.
ما دو تا مرکز کنترل داریم. مرکز کنترل بیرونی و مرکز کنترل درونی. ویژگی های مرکز کنترل بیرونی، اینجوری ما فکر میکنیم که شانس، تقدیر، هر آنچه که میتونه متوجه زندگی ما باشه و زندگی ما رو یا خوشبخت کنه یا ما رو مثلا ناراحت کنه و خدای ناکرده بدبختمون کنه. بنابراین در مرکز کنترل بیرونی عواملای زیادی روی افراد تأثیر میذارن. یعنی میگه که من همیشه آدم بدشانسی بودم، من همیشه موفق نبودم، همیشه دیگران بر من پاپوش درست کردن، همیشه اگر به موفقیت هم خیلی جالبه دست پیدا میکنن، موفقیت هاشون رو از آن شانس و از آن تقدیر یا حالا کارمای روزگار میدونن، ناشی از تلاش و زحمات خودشون نمیدونن. مثلا اگر کسی در آزمون استخدامی قبول بشه یا در یه شرکتی مصاحبه بشه، پذیرفته بشه، معمولا افراد با کنترل بیرونی معتقدن که من در مصاحبه موفق نشدم، من جواب خوبی ندادم، من در کنکور، مثلا در کنکور خیلی این موارد داریم، میگه که شانسی زدم و قبول شدم دیگه، مثلا دانشگاه صندلی اضافه داشت من قبول شدم. اصلا فکر نمی کنن که در سایه تلاش و در واقع پیگیری ها اطلاعات و دانشش بوده.
اینو چه کسانی بهش معتقد هستن؟
افراد با مرکز کنترل بیرونی، یعنی معتقدن که دیگران روشون تأثیر میذاره. این دیگران اینجا کیا هستن؟ شانس، تقدیر، آزمودن سوالا، صندلی خالی دانشگاه و الاخر. اما در افراد مرکز با مرکز کنترل درونی میگن نه، مسئولیت رفتار من با منه، این منم که خوب جواب دادم، این منم که توضیح خوبی دادم، من تلاش کردم، فکر خوب کردم، افکارم منسجم شد، تونستم پاسخ خیلی خوبی بدم. بنابراین در ویژگی‌های افراد با مرکز کنترل درونی معتقدن که شکست‌ها و موفقیت‌ها از آن منه، حتی اگه شکست بخورن. اگر موفق شدم، من موفق شدم، من تلاش کردم، پیگیری کردم، مطالعه کردم، درس خوندم، مثلا حتی رفتم رایزنی کردم، حتی رفتم مثلا اطلاعات جمع‌آوری کردم، از پیش فرایند یه مصاحبه رو برای استخدام بررسی کردم، همه رو از آن خودش میدونه و به عنوان
مسئولیت تمام و
تمام رفتار خودش،
توانایی ها یا نقاط ضعف رو بر عهده میگیره
و نقاط ضعف و قوتش از آن خودش میدونه. این ویژگی های افراد با مرکز کنترل درونی هست.
بسیار از شما متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم همین سوال رو میپرسم، فکر میکنید شما کدام یکی از این مراکز کنترل درتون فعال تر هست و ازش استفاده میکنید؟ اینکه آیا اگر اتفاقی میفته اون رو دقیقاً منتسب به خودتون میدونید یا اینکه احساس میکنید که آنچه که براتون اتفاق میفته افسار سرنوشتش در دست شما نیست؟ این رو به 3102 و 2265-2876 بگید، خوشحال میشیم نظر شما رو هم بدونیم. اما یه مقایسه یکم از دید اثرگذاری هم داشته باشیم آقای دکتر رزانی گرامی، چگونه اثر میگذارن؟
ببینید، معمولا افراد با تیپای شخصیت یا مرکز کنترل بیرونی یه نگاهی در ذهنشون، در فکرشون هست با این عنوان، با این مضمون که فکر میکنه که این حق منه.
بله،
افراد با مرکز کنترل، من باید کنترل کنم، من باید این حرف بزنم، آنها آنان دیگران باید تحت نظر من باشند. هر اون چی که من گفتم. این پیامی که ما با افراد با مرکز کنترل بیرونی الان میتونیم داشته باشیم که آقا من چطور میتونم تشخیص بدم که مرکز کنترل بیرونی هستن، یکی اینکه مطالبی که ما میگیم در ذهنشون داشته باشن، دوم اینکه یک ارزیابی کنم ببینم آیا این سه مؤلفه‌ای که الان من عرض کردم درشون هست، یعنی این هست، شما میتونید، شما حق دارید، شما وظیفه دارید، شما باید. اگه این در من هست و من این شماها بایدها رو، حق دارم و وظیفه دارم رو در مقابل دیگران اعمال میکنم، دارای مرکز کنترل بیرونی هستم. یعنی به نوعی نظام روانی من و فکری من، تیپ شخصیتی من دستور میده که من باید اونو در همون حدی که من میخوام کنترل کنم. نهار کی بخوریم؟ حالا بهت میگم. این خیلی جالبه. مسافرت که میخوایم بریم معلوم نیست. یعنی انگار تمام دنیای طرف مقابل میخواد کنترل بکنه، میخواد هر آنچه رفتار ایجاد کنه خودش میخواد، در سایه همون مسیر و خط سیر زندگی رو پیش بره، یه رفتاری رو پیش بره که خودش میخواد. بنابراین سعی میکنن که اینها دیگران رو کنترل بکنن و روشای دیگه هم دارن، مثل روشای تنبیه کردن، مثل روشای تهدید کردن، اینا منفیه. روشای تشویق هم داریم، یعنی در افراد با مرکز کنترل بیرونی هم بار مثبتش تشویقه، یعنی من تشویق میکنم فرزندم مسواک بزنه، لباسو بپوشه، لباسو جمع‌آوری بکنه با مرکز کنترل بیرونی.
مدید تفاوتش با افراد کنترلگر چی میشه؟
یعنی افراد کنترلگر هر دو کنترلگرن، هر دو منطقه در افراد کنترلگر گاهی وقتا سلطه‌گریش یه مقدار آشکارتره، یه مقدار نماد بیرونی بیشتری داره. در افراد با کنترل بیرونی اگه عوامل منفی رو بذاریم کنار، گاهی وقتا پیاماشون، رفتارشون بگونیه که میگه که خب من نگفتم نه نمیرم مسافرت، که من میگم میریم ولی بهت خبر میدم، بریم امروز سینما، بریم امروز پارک دور بزنیم، حالا بذار من بخوابم، بذار من یه استراحتی بکنم. نه نمیگه نه، ولی در افراد کنترل معمولا تکانه‌ای هستند، معمولا با اگرسی، با پرخاشگری، با تندی همراهه و میتونه در واقع مشکلاتی رو ایجاد بکنه. ضمن این که ما معتقدیم در هر دو رابطه میتونه آسیبا وجود داشته باشه، منتها در افراد با مرکز کنترل بیرونی موارد مثبت وجود داره و در افراد کنترلگری اصلا موارد مثبت وجود نداره. اون اصلا میگه که من حق دارم، در افراد با کنترل میگه من حق دارم، تو حق نداری. ولی در افراد با مرکز کنترل بیرونی میگه نه، این شانس بوده، تصادف بوده، حالا تو وایسا میریم، حالا اجازه بده صبر کن و ما میتونیم این رفتارها رو انجام بدیم. یه نکته خیلی خوبی که میتونیم اینجا اشاره کنیم اینه که کودکانم، خانم بهرامی، اگه دقت بکنیم گریه هایی که در دوره نوزادی میکنن، در مثلا زیر 2 سال میکنن، از چه روش است؟ با کدوم مرکزن؟ با مرکز کنترل بیرونی. یعنی گریه میکنه، مادر بلند کنه، گریه میکنه، پدر رو به سمت خودش جلب کنه، گریه میکنه، کنترل دیگه. یعنی این اصلا جان بالوی اینجوری میگه، میگه افراد مرکز کنترل بیرونی و درونیشون از دوران کودکی، حتی گاهی وقتا در دوران جنینی هم شکل میگیره. بنابراین ما میتونیم نظر جان بالوی که تو این قضیه مطرح میکنه، میتونیم بگیم که بچه‌هامونم، نوزادان و کودکانم در دوران کودکی بر اساس شرایط درونی خودشون مرکز کنترلشون بیرونیه، ولی بعدا پدر مادر الگوهای تربیتی و رفتاری رو ایجاد میکنه و از مرکز کنترل بیرونی خارج میکنه و در واقع تعدیلی بین مرکز کنترل درونی و بیرونی ایجاد میکنه که شخصیتش سالم میشه و سلامت روانی طی میکنه.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس و مدرس دانشگاه، همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم هستند. 30102 در اختیار شماست برای اینکه برامون پیامک بفرستید و 226528776 برای اینکه با ما تماس تلفنی داشته باشید. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون. بحث امروزمون کنترل درونی و کنترل بیرونی است، اما این واژه کنترل رو خیلی جاهای دیگه هم میشنویم. یه جاهای دیگه عصبانی میشیم، میگیم کنترلم دیگه دست خودم نبود، از توانم خارج بود. خانم دکتر نظری در درس روز امروزمون به همین موضوع پرداختند، بشنویم.
درس روز.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت، دکتر صدیقه نظری هستم، مشاور خانواده. موضوعی که امروز میخواییم بهش بپردازیم اینه که چیگونه تمرین کنیم کنترل خودمون رو از دست ندیم. دوستان عزیز، انسان یه سری ویژگی ها، توانایی ها، خصلت های مختلفی داره. خود کنترلی قابلیتی که در چنین مواقعی به ما کمک میکنه و این توانایی سبب کنترل و تسلط بر تمایلات و علایق و سلایق و خواسته و احساسات ما میشه. کسی که بر خودش مسلطه و کنترل داره به دنبال پیدا کردن مواردی که در زندگی به اونها نیاز داره، نه مواردی که علاقه منده. درسته که توجه به علاقه و احساسات و خواستهای هر فرد تو زندگی مهمه، ولی گاهن شرایط طوری شکل میگیره که ما باید بر خودمون مسلط باشیم. در این مواقع نباید هر آنچه که چشم میبینه دلم بخواد، بلکه باید عقلانی و منطقی تصمیم بگیریم. کسانی که از این توانایی ارزشمند برخوردار هستن و اون رو تقویت میکنن، با قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف و نیاز به تصمیم گیری، ابتدا اندکی تأمل میکنن تا راه‌های بهتری رو پیدا کنن. پس بنابراین خودکنترلی سبب جلوگیری از افراط و تفریط در انجام کارهای مختلف میشه. و راه‌هایی که میتونه باعث بشه که ما کنترل خودمون رو از دست ندیم، خب ابتدا باید ما احساساتمون رو کنترل کنیم، یعنی شرایط و موقعیت رو بسنجیم و متناسب با اون احساسات خودمون رو ابراز کنیم، یعنی بر خودمون در واقع مسلط باشیم. و اینکه کنترل حرکات بدنمون، دست، پا، به حالا به طور کلی زبان بدنمون رو کنترلش رو به دست بگیریم، کنترل رفتار داشته باشیم. به هر حال رفتار ما با دیگران میتونه تعیین کننده آغاز و ادامه رابطه کاری، اجتماعی، عاطفی باشه. اینکه بتونیم در موقعیت‌های مختلف نحوه برخورد و رفتارمون رو با دیگران تعیین کنیم، مفهوم خود کنترلی رو به خوبی انجام دادیم و یاد گرفتیم. و همه ما این ویژگی‌ها و خصلت‌های متفاوتی که داریم، وظیفه اصلیمون کنترل کردنشونه و اگر این وظیفه رو به درستی انجام بدیم، زندگی بهتری خواهیم داشت. اما مواردی پیش میاد که عزیزان به هر حال ضعیف بودن اراده، بی‌نظم بودن در زندگی، مختل شدن روابط، ضعف در کنترل احساسات، عدم توجه به امورات روزمره، بی هدف بودن تو زندگی، سرزنش کردن مدام دیگران، تصمیم گیری اشتباه، کم تحملی و نداشتن صبر و شکل گیری زندگی ناسالم، اینا همه باعث عدم خودکنترلی میشه. بالعکس راه‌هایی که ما میتونیم باعث خودکنترلی خودمون بشیم، اول مدیتیشن و یوگا. خب این کار باعث آرامش خودمون میشه، جلوگیری از استرس و اضطراب، نگرانی، خشم و عصبانیت میشه. برای زندگیمون باید اهداف تعیین بکنیم، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، که این مسئله باعث تحریک اراده خواهد شد. برنامه‌ریزی داشته باشیم. برنامه‌ریزی باعث میشه که از کارهای فرعی و حاشیه چشم‌پوشی کنیم. برنامه‌ریزی باعث نظم افراد میشه. به هر حال اولویت بندی خیلی مهمه، یعنی که ما اگه چند تا کار داریم کدومشون مهمتر اهم بودن کارها رو نشون میده. صبور بودن، تأمل کردن در کارها، فکر کردن. اگر ما خواسته باشیم به خودمون مسلط بشیم، بر احساساتمون باید صبور باشیم و از عجله به دور باشیم و هیجاناتمون رو کنترل کنیم. و اینکه به پیامد کارها فکر بکنیم، یعنی قبل از اقدام هر کاری یا حرف زدن با کسی یا تصمیم گیری در مورد موضوعی به پیامد اون فکر بکنیم. این باعث نتایج بهتری خواهد شد و این مسئله باعث تقویت خود کنترلی میشه و از ایجاد پشیمانی در آخر کار